بفرمایید. اگر از ببینید قاعده فقهی اصل عملی یا اماره، این رو تفکیک کنیم. سوالتون اینه که اگر اگر از دلیل عقل بشه بگیریم، چرا مشکلی با قاعده فقهی بودن نداریم؟ مستقیم اصولیه، اما از اخبار بگیریم اصل عملی. درست گفتم؟ این فرمایشتون. خب بعد میگید من فرق بین این دو جهت، درسته؟ خب آنچه که اینجا فعلا تو متن رسائل محط بحثه، ببینید این بحث قاعده فقهی اصل عملی چون یه سیر تاریخی طولانی و حجم مطالبش زیاده، مطالب متأخر رو تحمیل به رسائل نکنید، حواستون باشه، یعنی دوره‌های نظریه رو رعایت کنیم. حالا الان تو کدوم دوره این نظریه هستین؟ زمان شیخ. شیخ میگه آقا سوال این بوده در زمان من که وقتی ما میگیم محضر با سعادت شما عارضم، حکم فقه، حالا کلمه قاعده فقه فعلا هست کنیم، چیزی که جنسش فقهیه با چیزی که جنسش اصولیه، جنس فقهی یعنی این که ابزارهای اصولی بر یک دلیلی اعمال بشن و به کمک این ابزارها از دلیل چیزی استخراج بشه، اصطلاحا میگیم استنباط بشه، ما به این میگیم جنس فقهی، مستنبط فقهیه. خب این اتفاق رو ما رو تو چی میبینیم؟ وقتی دلیل نقلیه. حالا عرض میکنم، یه لحظه اجازه بدید الان عرض میکنم. چشم، یه صبری بفرمایید. چشم، چرا تو دلیل نقلی میبینیم؟ حواس باشه، نمیخوام بگیم این جواب درسته، من وقتی دارم حرف میزنم چون به صدد توضیح متنم انگار دارم حرف درست رو میزنم، نمیگیم این درسته، اول میخوام بفهمیم چه گفت، ممکنه بعدا کسی اشکال کنه بشه، نمیگیم این حرف اشکال نداره، میخوام اول تعقلش کنیم. او میگه که آقا من قواعد اصولی مثل چی؟ میگم مثل حجیت خبر واحد. میگیم مثل چی؟ میگه مثل مثلا حجیت ظواهر. یه اینا قواعد اصولی، یه قواعد اصولی اعمال میشن بر متن، بر روایت، از طور عادی چیزی در میاد، اونی که مستنبط و مستادر ما میگیم فقهی. خب این اتفاق اگه بخواد تو عقل پیدا بشه چجوریه؟ اگه بخواید دقیق متوجه بشیم باید برای عقل هم یه فقهی اصولی اول مثال بزنیم که بعد ببینیم اعمال چگونه است، چجور تو نقل داریم اینو مثال میزنیم. تو عقلم باید چنین قصه ای باشه. ما تو عقل، تو حکم عقل، هرچه تو عقل و عقلا داریم چیزهایی که باشون ابزار به دست میاد. حکم فقهی که حکم فعله. نه، این تعبیر باز یه چیز دیگه است، نظیر به اینه اما عین این حرف نیست. گفتم عقل یه قصه مبهمی داره، غم انگیزه، اینم جز همون قصه‌های قسمت‌های غم انگیزشه. فعلا اینو دقت کنید، ما چرا وقتی اسم عقل رو آوردیم تو دو خط پرونده رو بستیم، بدیهی گرفتیمش، گفتیم هذا نظیر حجیت القیاس و الاستحسان، تمام. چرا اینطوری گفتیم؟ چون برای ما واضحه که عقل مستقیماً واضحه، صریح عبارت نداریم ما، اما مجموع عبارت هایی به دست میاد، عقل مستقیم نمیاد رو فرودگاه فعل مکلف بشینه، عقل به ما یک ابزاری میده مثل قیاس که ابان خواست توی مسئله دیه اصحابه اجراش کنه، درست شد؟ قیاسه میره اونجا پیاده میشه، عقله میشه دلیل قیاس. حالا با این نگاه عقله میشه دلیل استصحاب، استصحاب میره تنجس الماء رو به ما میده. لذا عقله همیشه یه پله از متن فقه کعنه فاصله. حالا شو میگم همیشه، درسته که هیچ جا اینو به صورت کلی نگفتیم، اما هر جایی اسم عقل آوردیم این چنین معامله ای باش داشتیمه. یعنی شما جایی پیدا نمی کنید که همین اصولیین، همین حتی نه اخبارین، اصولیین نفر، هیچ جا پیدا نمی کنید با خود حکم عقل مستقیم بگن آقا این واجبه یه حرامه. همیشه این وسط یه واسطه ای وجود داره، عقل میاد اون رو میگه. لذا شیخ مفروض گرفت که همین که گفتیم عقل، این میشه اماره، مثل سائر حجج، اما حجج عقلی. بعضی حجت ظهورم از عقل عملی یعنی بنا عقلا میگیرن. متوجه؟ این دیگه آخر حرفی که تو رسائل زد، بقیه شو دیگه عجیب خودمون باید بذاریم تو متن، نه تو این عبارت نه تو کل رسائل چیزی بیش از این نیست. مستحضر شدید؟ گفتم من میخوام تاریخ علم رو رعایت کنم، بیش از این بخوایم بریم باید بریم سراغ آخوند. آخوند عبارت داره برای این مطلب، همین مطلبی که دارید میگید انشاءالله تو کفایه. تو حجج، تو حجج هم کمی کمی تا قسمت ابری میگه، با مثل روزه گودال که شبای اول فقط اشاره ای میزننش و رد میشن، آخون میگه تو انسداد که میرسه، انسداد نه تمام هستی و جونش به عقله، چون انسداد از حکم عقل دست میاد، چه کشف چه حکومت، اونجا دیگه مجبور میشه پنبه عقل رو بزنه، بعد اونجا چنین عبارت هایی پیدا میشه. عنایت کردی؟ آره. تو رسال حتی تو انسدادش هم نیست، بیش از این مطلب وجود نداره. لذا شیخ مفروض گرفته تا گفتیم عقل اماره اصولی، دوباره تقریر کنیم. چرا؟ چون همیشه ما با عقل نمیتونیم انگار به متن فقه بریم. تو ذهنها اینطوریه که انگار ارتکاز ما اینه که عقل واسطه میده، واسطه ما رو به فقه میرسونه، به حکم میرسونه. جونم؟ جانم ملازمات عقلیه. این آقایون مثل شیخ ننوشتنش که ببینیم چه جور میدیدنه. چرا این تعبیر رو به کار میبرن؟ چون ما خیلی ذهنمون بود از جلسات اولی میگفتن پس ببینید شیخ هم ملازمات میفهمه، شیخ هم مستقلات و غیر مستقلات بود، هی تأکید میکردم تو این جلسات، برای این بود که بگیم اصل سیستمو دارن. من هم میگفتم پس نگیم مالا، اما اولین کسی که اومد یه شرح مشبع براش نوشت و سعی کرد خیلی تو مکانیزم عقل صغرا کبرایش کنه، خوشکلش کنه. آقا قیاس اقترانیه یا استثنائیه؟ اقترانی. اقترانی شرطیه یا حملیه؟ شرطیه. حد وسط کجاست؟ قشنگ فرم منطقو بیاره طابقا نعل و به نعل تطبیق بده. این تو اصول فقه اتفاق افتاده، یعنی دور دوم اصول مرحوم آقای اصفهانی. قبل از آقای اصفهانی اینو نه. مثلا شما ببینید، من همیشه از زمان اصول فقه از بچه‌ها این سوالو، بعضی از سوالات هدفمندن، من وقتی سوالو میگم میدونم این آدم اگه سوالو بکاریم تو ذهنش تا درس خارج با این سوال درگیر، هی مطلب از تو اصول میکشه بیرون. یکی از سوالاتم همیشه این بود، میگفتم بچه‌ها عقل چند تا سقرا داره یا سی سقرا داره؟ خونه میخوایم قیاس بچینیم؟ مدل المنطق به ما یاد داد، مدل اصول فقه به ما یاد داد قشنگ قیاس بچینیم، خط کشی شده، حد وسط پیدا بشه، قیاس شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، استثنایی، اقترانی، اقترانی یا حد وسط جزء یکی از اطرافه یا حد وسط تمام یکی از، قشنگ منظم. حالا چند تا سقرا داریم برای حکم عقل؟ شما میتونید جواب بدید بهش؟ چند تا سقرا داره حکم عقل؟ ملازمات خوندیم دیگه، مستقلات غیر مستقلات، مستقلات یه باب بوده، غیر مستقلات هم 4-5 تا مطلب بوده، مجموعه اینا میشن 5 تا سقرا برای حکم عقل، 3 تا سقرا، 6 تا سقرا، 10 تا سقرا، چند تا سقرا داریم برای یک و دو و سه و 4 سوال داریم. حالا دیگه نمیخوام واردش بشم، جلوتر بریم یواش یواش براتون شاید بگم، چون الان موضوع بحثمون نیست، میترسم بایستیم، حیفه، نمیخوام بایستیم از امتحان و اینا نمونیم. اما یکی دیگه بگم براتون اذیتتون کنم. آقا براءت عقلی موضوعش چیه؟ عقاب بلا بیان. العقاب بلا بیان قبیح. آقا العقاب بلا بیان قبیح، این قبحش به همون معنای قبح حسن و قبح دیگه. یادتون حسن و قبح سه تا معنا داشت؟ یه خوبش همون معناه یا غیر اونه؟ سوال. اگه غیر اونه انما الکلام کل الکلام، دوباره باید سیستم شه بچینیم. اگه همونه، همونه ها، خب اگه همون باشه چرا اینو تو مستقلات عقلیه بحث نمی کنیم؟ یک جا پیدا کنید یه اصولی گفته باشه خب به عقاب بلا بیان مثل حسن عدل قبه ظلمه، یک جا پیدا کنید. من برای همیشه چهار گوشه این زمین و مستطیل سبز رو میبوسم میرم کنار از اصول. ببریدش تو او خانواده، یه نفر پیدا کنید برده باشدش، هیچکی نبرده، خب قیافش که همونه. انگار میخواستم یه چیز، انگار اون سیستم خیلی خوشکل اسپورت حد وسطی صغرا کبرایی تیکی تاکایی آقای مظفر خیلی او رو زمین اصول نیست، انگار او یه زمین دیگه ایه، انگار اونی که ما تو اصول بهش میگفتیم اصول عقل خیلی اونطوری نبوده، انگار عقل عقل بوده اما همه عقل ها به ملازمه ختم، ملازمه اون سبکی که آقای مظفر گفت. ما ها رنگ اصول فقه آقای مظفر تو ذهنمونه، خود اصول فقه فراورده ذهن مرحوم آقای اصفهانی تو دوره اخیر تازه با روتوش آقای مظفره، یعنی مثلا یه فرمتش هم مرحوم علامه طباطبایی تو حاشیه کفایه است، یه فرمت دیگه شم مرحوم واسط هادی میلانی علالله مقامه، یه فرمت دیگه شم آمیز حسن بوجنوردیه صاحب قواعد فقهی که دوماد مرحوم آقای اصفهانی بوده. اینا هر کدوم یه فرمت هم. بعد همه اینا از دوره دو آقای اصفهانی در بودن، باز دوره یکش این نبوده که نهایت الدرایه رو باش نوشته، باز کل اینا زیر دست و پای آخون تولید شده، باز اینا یه فرمت آخوندی باید بهش بدیم تا بخوره به رسائل. که گفتم متن رسائل متن کفایه، متن تولیدن، یعنی ما اطلاعات قبلیمونو باید بلد باشیم اما زور چپونی حلشون ندیم به متن. متن هر جا استاد بگیم استاد دیگه چیزی نگفته، تا ببینیم بعدا چی میشه، شاید همین ایستادنه درست باشه، شاید اونی که ما فکر کردیم جلوه خیلی جلو نباشه. نمیگم اطلاعاتمون همه رو یادمون ها، ببینم الان هرچی دارم میگم همه رو بلدم، میگم اصول فقه اینو گفت، اینجا اینو گفت، اینجا اونو گفت، اینجا اونو گفت، بفرمایید. اما اینکه حالا متن تا چقدر گفت، متن رسال اقدر گفت، حالا یا خیلی عقبه وای پس چرا شیخ عقب مونده، یا خیلی جلوه نمیدونیم، حکم نکنید بهش فعلا. فعلا متن اینقدر گفت، متن تو دو خط گفت اگر استصحاب از عقله یعنی امارت یعنی اصولیه. چرا من سبکشو گفتم براتون؟ چون اینا تو ذهن شریفشون این بوده که انگار عقل مستقیم سقوط آزاد نمیکنه رو متن فعل مکلف، انگار واسطه میخوره. لذا گفت نظیر القیاسه والاستحسان، قیاس کجا بود؟ نه مستقیم که ما با عقل نرفتیم سراغ دیه، سراغ حد، سراغ با قیاس رفتیم اینطوری. خب ادامهش بدیم. اما اصل عملی چطور؟ نقل، بله نقل خیلی واضحه، قواعد اصولی مثل قواعد سندی و دلالی روی نقل تطبیق داده شد، از نقل استیاد شد، اینجا شد جنسش فقهی، تمام. خب سه تا ضابطه دیروز خوندیم برای فرق قاعده فقهی و اصل عملی. قاعده سوم میگفت آنچه که اختص بالمجتهد بهش بگو اصولی، که اصولی اینجا یعنی اصل عملی. آنچه که لا یختص بالمجتهد یا ام المقلد، مجتهدم به ما انه و مکلفون داره نونشه میخوره، بهش بگو فقهی، که حالا اینجا میشه قاعده فقهی. دیروز براتون تو ضمن توضیحاتم سریع گفتم، اما گفتم فقهی که میگیم از حکم جزئی فرعی تا حکم کلی رساله ای تا قاعده مسئله، تا مسئله مثل سجده، تا قاعده باب مثل صلاه، تا قاعده کل فقه مثل استصحاب، مثل لا حرج، اینا همه میشن قاعده. تا اینجا تمام؟ خب حالا اینجا دوستان عزیز از اینجا تا پایان بس 5 تا مطلب شیخ میخواد بگه. این 5 تا مطلب با هم فهرست کنیم که تمامش کنیم سریع. مطلب اول، مستشکل به اینجا که میرسه، آقا دقت کنید دیگه حرفای گذشته تکرار نشه، حواستون باشه این ضابطه، ضابطه بررسم بلحد نیست، کاری به جنس نداره، داره خواص استفاده میکنه، اینی داره کشف میکنه. این تا اینجا واضح؟ اختص بالمجتهد یا عم المجتهد و المقلد، این میز شد. مستشکل میگه آقا این که نشد فاصله. میگیم چرا؟ میگه که اینجا هم اختصاص به مجتهد نداره. بله اینجا یه موضوعی وجود داره تو لاتن قزل یقین به شک، اون موضوع چیه؟ ازا شککته. این ازا شککته یعنی مجهول حکمه واقعی، یعنی مفقود الدلیل الاجتهادی الدال علی، چون این تیکه یک تخصصی میخواد مقلد توان استیاد و احراز و به دست آوردنش رو نداره، دادیمش به مجتهد. و الا استصحاب بالاخره یه حکمیه، میگه حرمت و نقض الحکم السابق الا یختص بال مجتهد. موضوعش اجراش یه اقتضاعاتی داره که مقلد توان اجراش رو نداره، پس نگیدی اختصاص به مجتهد داره. نکته اول تمام، پنجتا یکیش گفتم. حالا جواب نکته دوم، من دوستان عزیز این اشکال، این اشکال روح کلی بحث ادله تقلید تو کتاب اجتهاد و تقلید، این اشکال تو کتاب اجتهاد و تقلید ما جوابی که میدیم اصلا همینه، میگیم که بعد این رو بر آیه نفرم تطبیق میدیم، میگیم کار مجتهد چیه؟ مگه امارات؟ امارات خب همه قبول دارید کار مجتهده؟ آقای مستشکل قبول داری امارات مال مجتهده؟ خبر واحد مال مجتهده؟ میگه بله قبول دارم. میگیم مگه امارات که کار مجتهده چیه؟ چیش مال مجتهده؟ تو اماراتن ضوابط و تشخیص مجرا و احراز سخریاتش، آقا این ثقه است، آقا این عادله، آقا اینجا جهت صدورش تقیه است، جهت صدورش بیان حکم واقعیه، مجرا و ضوابط اجرای قاعده اقتضاعاتی داره که فقط مجتهد باید اجرا کنه، و الا آخرش صدق العادل اختصاص به مجتهد که نداره، صدق العادل مقلد هم ازش استفاده میکنه، حکم هم که از صدق العادل میاد یا عم المجتهده و المقلد. پس این اشکال شما در واقع قبول حرف ماه، این که شما میگی استصحاب موضوع اشکار مجتهده، این یعنی همونی که خبر واحد هم یه مجراش کار مجتهده، یعنی شهرت فتوایی هم اگر حجت تعیین مصداق و مجراش کار مجتهده، این یعنی همه حرف ما، شما اشکالی نکردی که. پس آقا فتحصل فعلا این ضابطه سالم بود، که انه آخرین حرف شیخ این شد که آقا آنچه که یختص بالمجتهد، آنچه که یعم المجتهد و المقلد مجتهد به ما انه و مکلفون میره، چون شیخ دیگه اشکالی بهش نکرد. بخونیم عبارت رو، همین دوتا رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان قلت ان اختصاص هذه المساله بالمجتهد، هذه المساله یعنی چی عزیز دل؟ استصحاب. لاجل ان موضوعها، موضوع هذه المساله، مساله چیه؟ و هو الشك في موضوع کیه؟ و هو میخوره به موضوع، موضوع یعنی الشك في الحكم الشرعي و عدم قيام الدليل الاجتهادي على الحكم الشرعي. این موضوع لا يتشخص، تشخص و تعین پیدا نمی کند، به وجود نمیاد الا لل چون مجتهد که باید فحص و یأس کنه تا به اینجا برسه. و الا اگر ما نگاه به حیث موضوع و مجراش نکنیم، فمضمونه مفادش چیه؟ و هو العمل على طبق الحالت السابقه و ترتیب آثار الحالت السابقه، این مشترک بین المجتهد و المقلد. خب این اشکال گفتم این روح باب تعادل باب اجتهاد و تقلیده، قلت تو شیخ هم همون حرفی که تو اجتهاد تقلید میده. دوستان یه جمله معروف داره تو اجتهاد تقلید، میگیم تو اجتهاد ادله اجتهاد و تقلید میان میگن فعل المجتهد نائب مناب فعل مقلده، یعنی مقلد وظیفش بود بره این کارا رو بکنه. شارع مقدس تفضلن یا به خاطر اختلال نظام یا به خاطر حذرن از چی گفت مجتهد تو جای مقلد باش. آیه نفرم همینو گفت، گفت ما کان المؤمنون لینفروا کافتن فلولا نفره. پی عده ای ادله نیابت، نیابت تو چیه؟ تو تعیین مجرا و احراز و حدود و سقورشه، و الا مفادش لا یختص بال مجتهد. قل تو جمیع المسائل الاصولیه کذلک، تمام مقدمات استنباطی طوریه. لأن وجوب العمل بخبر الواحد ترتیب آثار صدق على خبر واحد ليس مختصا بالمجتهد. آخرش ما توش حکم در میاریم میگیم شک بین سو چار بنا رو بر اکثر بگذار، یه حکم داره خبر واحد در میاد مال منه نخیر همه استفاده میکنن. نعم پا چیش مال مجتهده تو امارات؟ دوستان چرا مثال به اماره میزنه؟ چون ذهن مستدلم اینه که اماره اختصاص به مجتهد داره، ما هم به همونجا اخذش میکنیم. آقا تو امارات چیش مال مجتهده؟ تشخیص و مجرا خبر الواحد. دوستان یه عبارت فارسیه، این عربی نیست. تو عربی نمیگن تشخیص، میگن معرفت. حالا ما آخه ما عربی گلپایگونیش هم داریم همینطوره، عربی شیرازیش هم داریم همینطوره، عربی مشهدیش هم داریم همینطور، ملا صدرا هم همینه داره. بله علامه حسنزاده گوش میدادم یه عبارت رو به چند قرائت میخوند، بعد میگفت ارد القرائات عربی شیرازیه، بعد عبارت ملا صدرا حفظه الله و شفاه الله. نه امام رضوان الله علیه هم داره کلمه تشخیص الا ماشاءالله. تو باب مقدمه واجب، امام مقدمه واجب مناهج نگاه کنید پر کلمه تشخیصه. نعم معرفت و مجرا خبر الواحد و تعیین و مدلول خبر الواحد و تحصیل و شروط العمل بالخبر مختصون بالمجتهد. بله مجرا قواعد اجراش حدود سقورش و مجتهد باید تعیین کنه. چرا لتمکن المجتهد من ذلک از تمام این حدود سقوره؟ این تشخیصه و معرفته و حدود و قیود و و عجز المقلده هم مقلدی کار نیست. فکأن المجتهده ببین گفت دیگه ای آقا این بیت القصید ادله تقلیده. فکأن حالا شما بگید ادله تقلید چیه؟ این سؤال رو دنبالش برید بعدا. بله لعل به بله لطم خونی آخر مراسم برسید که ان المجتهد نا جانم حالا برید ببینید به کجا میرسید دیگه، سه نقطه دیگه. فکأن المجتهد نائب عن المقلد فی تحصیل مقدمات العمل بالادله الاجتهادیه. مقلد نمیتونه این فرایند رو طی کنه، مجتهد به جای او انجام میده، خلاصش در میاره میده دست مقلد. شارع ارتزاده، شارع گفته ای اشکالی نده، بله اصلا هر کی کار خودش خودش انجام بده. بله و تشخیص مجاره، اینم معرفت مجار الاصول عملیه، بله اونم کار مجتهده. و الا فحکم الله شرعی، یعنی آنچه که منتوج و نتیجه ادله است، چه اماره چه اصل عملی، این فی الاصول و الفروع مشترکن بین المجتهده و المقلد و السلام. یعنی آقا عند الله و رسول شارکمات خبر واحد حجت کرد، فقط برای بروجرد رضوان الله علیه حجت کرد یا برای آمیز احمد که چای ریزای بروجردی هم بود خبر واحد حجت بود؟ خب اگه خبر واحد فقط مالای بروجردی بود، فقط بروجردی حتوش حکم شرعی در می آورد دیگه، حکم شرعی که حتو خبر واحد در میاد به درد آمیز احمد نه. خب مفادش یعنی حجیت خبر و ثقه برای آمیز احمد هم حجته، لکن آمیز احمد نمیتونه اجراش کنه، باید آقا بروجردی اجرا کنه. بریم آقا. خب الهونا تم الکلام، برگردیم دوستان. این تیکه‌ای بود که ما یه دعوایی کردیم سر تعیین قاعده ملاک در فرق قاعده فقهی و اصل عملی، یه از کجا به وجود اومد این سوال؟ آقا ما الفرق بین القاعده الفقهیه و الاصل العملی؟ این سوال از یه سوال مادر تولید شد. سوال مادر این بود چرا استصحاب اصولیه، چرا فقهی نباشه؟ بعد چون یه به این مطلب یه مطلب دیگه ای اضافه شد. یا امام رؤوف آقای قلم دست شما درد نکنه. چون ما ببینید سوال اصلیمون این بود استصحاب اصولی یا فقهی، بعد چون ما از طرف دیگه ای میدونستیم استصحاب یا عقل یا خبر، این اصل این اماره، در واقع این که فقهیه مقابلش اماره، این راحت بود که حالا امروز شما سوال پرسیدید، اما این که مقابلش بشه اصل، این سخت شد. من فرق بین اصل عملی و قاعده فقهی اینجا بود که این سوال فرق بین قاعده فقهی و اصل عملی متولد شد. ولی سوال اصلی اینی بود که استصحاب اصولیه یا فقهیه. درست شد آقا؟ نقشه بحثمون این بود تا اینجا، ابهامی که توش نیست. حالا مرحوم شیخ علی الله مقامه این ناحیه که استصحاب اصل عملیه اومد یه قاعده توضیحی داد، گفت فیه اشکال، گفت فیه اشکال. دوستان این مجتهد و مقلد و این همه روزه که خوندیم باید ببینیم آخرش او اشکاله رو حل میکنه یا نمیکنه. ما جنبندی کردیم گفتیم این توضیحات اشکاله رو لمی حل نمیکنه چون ضابطه حدی بهتون ندادیم، اما علمی حل کرده به شرط اینکه ظاهر عرض خاص انسان باشه. ما تعریف انسان رو پیدا کردیم به شرط اینکه اختصاص به مجتهد از عوارض خاصه مسئله اصولی باشه ما تونستیم اصولیش کنیم، اما هنوز سوالمون سر جاشه. سوال چی بود؟ نمیدونم این جمع‌بندی رو دقت کردید؟ واضح شد؟ از اول بحث تا اینجا رو جمع کردم دوباره یه بار. خب سوال ما این بود، سوال این بود، گفتیم آقا اصل عملی، اصل عملی مستنبط است، در حالی که اصول چیه؟ ابزاره. یعنی چی؟ یعنی به معنته ها یستنبت. هنوز این بوده، چلنج اصلی اینجا بوده، جنگ جهانی اینجا به وجود اومد. ال کلاسیکو ولو فینال نباشه افینال مهمتره، اینجا بوده. بقیهش مثل این که حسفی فینال جام حسفی بخوره به شموشک نوشهر مثلا صنعت نفت آبادان، یه کسی نگاهش نمی کنه. شما آخرش می مجتهد با بابا این حل که اگر آسمی درست شد. اما حالا بعض سادت الفحول سید بحر العلوم یه مطلبی داره اینو میخواد حل کنه. شیخ اول اون رفت تا آخر، اکه آخرش ما سر زمین گرم نشینیم بگه بالاخره اینی تونستیم یه فرقی بدیم بهتون، حالا گرسنه نمونده حد نونپنیری بهت دادیم، اما حالا کبابش میخوایی بخوری برگردیم بیریم میتونیم اینه بپذیر. آقا حله بحر العلوم حل الله مقام ایجاد رسیدیم به نکته سومه از پنج نکته ایجاد. سید بحر العلوم یه جمله ای گفته، جمله خیلی قشنگه. سید بحرالعلوم، من شرحش میدم حرف سید رو بعد تو عبارت تطبیقش میدم با عبارت، اول خود روحش رو بفهمید. سید بحرالعلوم رضوان الله علیه گفته آقا یه مثال اصولی بزنید، ما کار به اماره و اصل بدن نداریم. ببینید بچه ها فرق اماره و اصل تو کجاست؟ یه دقیقه اینو بگید همین گربه رو در حجله بکشید. فرق اماره و اصل تو چیه؟ تو دلیلیت دلیل نیست. تو رو خدا دقت کنید عرضم رو، قبلا اینو آقای مزفر تو اجزا اصول فقه به دنیا داده. فرق اماره و اصل تو دلیلیت نیست، تو مدلول، تو مفاده. شعفری تو موضوع شک اخذ شده، تو اونش دوتا هم بزرم شک
دو تا عند عدم العلم آقا من اگه کنار حضرت صادق بودم در خونه میذارم آقا تو خوشم خوب شریه میگه اصلا یه دعوایی وجود نداشت چون من عدم و علم نابل حکمه اومدم سراغ عدله حالا یه بار عدله تو موضوعش نوشتن به ما هوا هوا میشه اماره یه بار تو موضوع دلیله نوشتن میشه اصل پس فرق بین اماره و اصل تو مفاد نه تو دلیلیت اینو گفتیم که بذاریم کنار نگید الان میخوایم خلط اماره و اصل کنیم چون الان کار به مدلول نداریم فرض میکنیم شما این تیکه رو تو مدلول بلدین آقا اصلا آقا مرحوم آقای خوی علالله مقامه تو آخر عمرش استصحاب و اماره میدونست آقا من اصلا تو موضوع استصحاب به ما هو مشکوکن ندیدم مهر حلال جون آزاد فعلا گیر ندید به حیث اصل عملی اینو از ذهنتون بکنید بیرون میخواییم دلیلیت رو تمرکز کنیم روش خب حالا مرحوم سید بحرالعلوم علالله مقامه و شریف این چنین فرمود فرمود آقا بیاد با خبر واحد بریم سراغ حکم شرعی حکم شرعی شما چیه؟ مثلا الخمر رو حرام چی الخمر رو حرام رو بداد؟ یه پله بیا عقب چی الخمر رو حرام رو بداد؟ روایت زراره مثلا فرض درست آقا؟ درسته؟ خب چی روایت زراره رو به تو داد؟ آیه این نفر درسته؟ پس شما با آیه نبع به واسطه میرسید واسطه حکم فقهی میده درست شد؟ ما به پکیج ستایی اگر برسیم به این تیکش میگیم اصول به این تیکش میگیم فقه وقتی پک ستایی جلومون باشه اون قسمت تا اینجا میشه اصول از اینجا به پایین میشه فرد واسه کنو مزفری بگید اون تیکه میشه قیاس اصولی این تیکه میشه قیاس فقهی واضح آقا بحثی نداریم دیگه خب سید بحرالعلوم علالله مقامه چقدر حرف قشنگه من کیف میکنم وقتی حرف میشه میبینم همیشه بلو حالا محل اعتقاده من خیلی قشنگه سید گفته آقا بیای سیستم استصحابو بچینیم استصحاب چجوریه؟ ما یه لا تنقض داریم روایت زرانه حدیث اربعه امیر المومن علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ مکاتب علی ابن محمد قاسانی سمل روی عبدال روی درست شد؟ این لا تنقضه میدهد آفرین استصحاب را لذا یادتونه معید بیاری براش استصحاب گفتی اصطلاح اصولی هستن استصحاب یه اصطلاحه مثل خبر مثل حجت خبر واحد که یه اصطلاح اصولیه حجت خبر واحد کجای روایات نوشته هیچ جو دلیل آیه نه به آیه نه اتوش چی در آوردی؟ حجیت الخبر دلیل لا تنقض اتوش چی در آوردی؟ استصحاب بعد استصحاب پیاده میشه به شما چی میده؟ بقا و حرمت خرم مثلا میگه هنوز استصحاب و بقا و حرمتش بود یا آزن ماه مثلا سید بحرور میگه پس پشت ستایی اصولی مشکل اصول حل کرد خیلی خشنگ با توجه به اون سوال دیروزتون حل میشه حالا من سوال دیروز پیادش میکنم دوباره شما پرسیدید یا آقا شما پرسیدید پیادت برش که الحمدلله من یادم همون موقع هم نیتم این بود که وقتی سید بحرالعلوم بگم به اون سوال برگردم این برنشسته بود لطف کنم آره. بخونیم حالا همین یه تیکه رو جانم میخواید یه دقیقه عبارت رو بخونم بعد سوال بفرمایید بسم الله الرحمن هذا وقد جعل بعض الصادة الفحول اعلى الله مقامه الشريف بله تنها کسی که اگر ادعا رؤیت کنه همه ازش میپذیرن حالا تنها که نجوز معدودی که سید بحرالعلوم اعلى الله مقامه الشريف قاصد مهدی بله پدرش خواب دید که در سفر بود پدر و سید به دنیا اومد
سید مهدی، پدر شب ولادت سید بدون اینکه بدون بچه به دنیا اومد، شب خواب دید که حضرت رضا صلوات الله علیه آمده است بالای منزل خودشون، شمعی رو روشن کرده و این شمع نورش تا آسمان میره. رضوان الله تعالی علیه. بعدن این سید ولی خدا میگفت که بعد از یک دفعه دیدن به سجده افتاد سر درس یا چه حاشیه درس و اینها، گفتن چی شد؟ گفت آقا بعد از مثلا چند سال، حالا 20 سال 40 سال 30 سال اختلاف نقله، الان که به دلم نگاه کردم متوجه شدم که دیگه هیچ تکبری تو دلم نیست و کامل از دلم رفت. نظیر همین مرحوم آقای اصفهانی داره، عاشق محمد حسین، استاد آقای مظفر علی الله مقامهم رضوان الله علیهم اجمعین، میگفت که دیدنش گوشه بازار داره پیاز جمع میکنه رو زمین. بعد شاگرد اومد گفت آقا به شما چرا داره من جمع؟ میخندید. گفتنش گفت که نگاه کردم رفت از دلم. گفتن چرا؟ گفت من خب این پدرش صاحب مال و منال بود در کازمین و کمپانی و تاجر و اینا. بله میگفت که من موقعی که اومده بودم نجف درس بخونم تسبیحی داشتم، هر دونش مثلا مرواریدی بود، چی بود که مثلا چقدر دینار طلا ارزش داشت، یه دینار چقدر ارزش داشت. بعد اون موقع تسبیح پاره شد، من به برخورد خم بشم جمع کنم، فقرا ریختن دورم جمع کردن، الان دیدم پیاز پلاستیک پیاز پاره شد، خم شده عوار گذاشته داره پیازا رو جمع میکنه میریزه توی عوار. تا آخر عمر حاضر نشد رساله بده. وقتی هم انحصر الامر به دیگه آغازی ها رحمت خدا رفت، دیگه به فشار رساله ایشون ازش گرفتن بردن زیر چاپ، هنوز از زیر چاپ بیرون نیومده بود، در نماز شب رحمت خدا رفت. ظاهرا در سجده نماز شب، بعضی هم میگن که خواب بود، حالا هر دوش منقوله. بله مرحوم آسد جمال احلا الله مقامه، آسد جمال گلپایگان رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، اون میگفت که من در قنوت نماز وتر دیدم که آغازی ها سوار یک مثلا اسبیه یا چی، یه استری هم باشه، سر افسار این استر گرفته، با استر از آسمون اومد وارد خونه آقای اصفهانی شد و بعد آقای اصفهانی سوار اون استر رفتن بالا، نمازم تموم شد، به اهل بیت هم گفتم که الان اعلام میکنن که آقای اصفهانی رحمت خدا و بعد رو مناره حرم اعلام کرد. بله معلوم میشه اهل بیت آسد جمال هم نماز شب میخونده، بیدار بوده. دکتر جالب اینا همه اهل بودن، ما هم عتل بتر خاک بر سرمون کنن. و قد جعل بعض صادت الفحول الاستصحاب دلیلا على الحکم فی مورد الحکم، دلیلا على الحکم فی مورد، یعنی چی؟ ببین استصحاب میشه چی؟ استصحاب دلیلا علی الحکم فی مورد الحکم، لا تنقص دلیلا علی الاستصحاب، میشه دلیلا علی الدلیل، سپله ای شد. دقت کردید آقا؟ و جعل جناب سید بحر العلوم قولهم علیهم السلام لا تنقص الیقین بشک دلیلا علی الاستصحاب، یعنی علی الدلیل، سپله ای شد. هازا نظیر آیت النبع به نسبت الى خبر الباحث. خب حیث قال، حالا کلام بحر العلوم ببینیم، رضوان الله تعالی علیه، ان استصحاب الحکم المخالف للاصل، این اصل یعنی اباحه، فی شیئه وقتی استصحاب میخواد بیاد اثبات حرمت کنه ما رو، مخالفت با اصل عملی با اباحه کنه، این استصحاب دلیل شرعی دوستان داره مثل امارات باش معامله میکنه، رافع لحکم الاصل. چجور آقا؟ پیاده کنید، لازم نیست بنویسم، فکر کنم حواسا. آقا کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام، تحلیل کنید قاعده رو، تحلیل کنید، تو براءت خودید، یعنی کل شیء حتی تعلم انه حرام، این قید موضوعشه، فهو لك حلال. پس قید موضوع شد، موضوع شد به ما هو مشکوک کن، کل شیء حتی تعلم، یعنی مادام انت لا تعلم انه حرام فهو لك حلال. حالا که اینطور شد، استصحاب میاد بهت میگه لا تنقض الیقین بشک، به لسان جر استصحابی، یعنی فبق علی الحرمت سابقه. وقتی اینطور شد یعنی هازا حرامه، پس دیگه کل شیء ما دام که لم تعلم انه حرام قف بیس. الان علمت انه حرام، لذا رافع شرعی لاصاله الحل. دقت کردید جمله چجور شد آقا؟ لازم به نوشتن که نیست. حل آقا خیلی خوب. و مخصص لعمومات الحل، خب نسبت به کل شيء لك حلال که رافع بود، نسبت به عمومات حل و حلت لكم الطيبات، خب دیگه الان طيب نیست، استصحاب میاد تخصیص میده. سلام علیکم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، سقاكم الله شرابا طهورا ان شاء الله. بر شما بقیش هم دعا کنید برش. خیلی خوب، دست شما. من خجالت میکشیدم بگم چای ایرانیه، من چای ایرانی از دور بوش حالم بد میکنه، معدم هم داغون میشه. آره دیگه چکار کن، حالا ما زده ولاد فقیه نشیم البته، چکار کن معده اله میذارم جانم، نمیتونم. یعنی اگر هیچی نخورم چای ایرانی نمیتونم بخورم، از دور بوش بخوره بهم حالم بد میشه. بله من بو میکنم چایو، بله گاهی حواسم نباشه خوردم، یعنی انگار مثلا یه دیگه چیکار کنم. نه حالا فوشه اما خود چیکار کنم. بله سلامت باشه. بازم نه هر چایی مارک داره، یعنی حالا رو چایی هم رو چای... همه چایی ها این مارکو دارن، ارل گری، روش نگاه کنید یه دایره کوچولو میذارن ارل گری، ارل گری بهترین در واقع طعم چایی داره. نمیدونم اما خوبه. بله بله هم گلستان داره هم احمد داره، اینا همه دارن همین ارل گریو. نه خب اینا یعنی چای ایرانی همین چای شمال اینا رو من میگم، اونا هم اگه ایرانی خال الحمدلله. آره آره اینا شسته شدن، این چای ایرانی رو که دست ما میرسه اینا درجه 3 و 4 ان، شسته شدن نیستن، بوی خاک میدن. اینا اگه درست شسته بشن درست دم بیاد، بله بعد دم کشنش ممکنه یک ساعت طول بکشه، اگه درست یه اتفاق فرایند طی بشه دیگه این مال عرب بودن، عربا رو چای حساسن. ما تو خوزستان هر کسی نمیتونه چای دم کنه، یعنی مثلا تو مراسمات و اینها نمیذارن هر کسی چای دم کنه، نه چای نه قهوه. بله حالا سروش هم یه آدابی داره، سروش من کار ندارم، اصل دمش مهمه، بقیهشو کار نداریم. بخونیم آقا. الا ان قال فی آخر کلام الله سیأتی نقلو، انشاءالله ما کلام بحر العلوم در آینده تو ضمن اقوال مفصل نقل میکنیم، الان اشاره ای بهش میکنیم. چه فرمود؟ لیس عموم قولهم علیهم السلام لا تنقض الیقین بالشک بالقیاس الى افراد الاستصحاب و جزئیات الاستصحاب لیس الا کعموم آیت النبأ بالقیاس الى آحاد الاخبار المعتبره. آقا من براتون پیاده کردم لا تنقض مثل آیه نبأه، یعنی سه پله میریم نه دو پله. مرحوم شیخ هم یه جواب میده آخرین حرف شیخ میگه آقا ببخشید لا تنقض دو پله ایه، سه پله ای نیست، حرف من اینه. من شیخ میگه آقا لا تنقض اینجاست، ما از لا تنقض چیزی به نام استصحاب نمیگیریم، ما خود لا تنقض رو مورد داریم تطبیق میدیم، لذا ارکان استصحاب رو اکی میگیریم و خود لا تنقض. شیخ میگه من به لا تنقض دو پله ای واضح، یعنی ما میگیم هازا هازا طاهرون فی السابق، بعد این میشه صغرا کبرامون اکی گرفته میشه خود لاتنقض الیقین بشه، اما نمیگیم که زرار سقتون بعد کبراش بشه آیه نبه. شیخ میگه من صناعتتو کیف کردم، قشنگ اصول فقه درست کردی، اما فقط اشکال صغروی بهت دارم، لاتنقض شبیه آیه نبه نیست. بخونیم عبارت اقول معنى الاستصحاب الجزئیه فی المورد الخاص، مورد خاص یعنی تو اون حکم شرعیه، چه استصحاب نجاست الماء، نه جزئی یعنی جزئی حقیقی خارجی ها، جزئی یعنی حکم فقهی، یعنی وقتی استصحاب میخواد بیاد اثبات حرمت کنه در یه موردی، ولی اون مورد عنوان کلی باشه ها، که استصحاب نجاست، که استصحاب نجاست الماء المتغیر، المتغير من قبل نفسه، قبلا شرح کردیم مثال رو دیگه خاطرتون هست، ليس معنى الاستصحاب الا الحكم بثبوت النجاسه في ذلك الماء النجس سابقا، اصلا مفاد استصحاب همین ثبوت نجاست است، و هل هذا الا نفس الحكم الشرعي، آیا استصحاب غیر از همین حکم شرعی است، و هل الدليل علی الا قولهم لا تنقض اليقين بالشک، آیا دلیل ما غیر از همین لا تنقض چیزی میتونه باشه؟ نخه. پس دو پله است و بالجمله فلا فرق بین الاستصحاب و سائر القواعد المستفاده من عمومات ادله الكتاب و السنه. تمام، آخرین نکته و تمام، نکته‌ای که قبلا هم تو براءت هم اول جلسات میگفتم، استصحابی که داریم بحث میکنیم استصحاب جاریه در شبهات حکمی است، موضوعی ها، همه قاعده فقهیه، هذا كله في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهري الكلي، اما الجاري في الشبهة الموضوعية، شبه موضوعية چی بود؟ خلط امور خارجية، نه شبه موضوع یعنی موضوع حکم شرعی ها. بچه ها یادتونه گفتیم الغنا محرمان، اصل عملی جاری تو غنا حکمیه است، اصل حکمیه، مراد از موضوعیه غیر موضوع حکمه. تمام شد، همون حرفا رو الان تکرار میکنیم، اما الجاری فی شبهة الموضوعیته که عدالت زید، نجاست صوب زید، فسق عام، طهارت بدنه، لا اشکال فی کونه حکمن فرعی، لا اشکال، بدیه که شبهات موضوعیه قاعده فقهیه، جنسشون فقهیه، سواء کان التکلم فیه. خب حالا آقا اینجا که میگید استصحاب جاریه در شبهات موضوعی قاعده فقهی است، حتی اگر از عقل به دست بیاد، شیخ میگه بله، میگه ما سمعنا به هذا، میگه نه خیر سمعتم یادتون رفته، میگیم کجا آقا، میگه آقا مگه ما یه قاعده ای نداشتیم مثل قاعده ید، مگه ما یه قاعده ای نداریم مثل قاعده سوق المسلمی، مگه ما یه قاعده ای نداریم مثل بینه، قواعد جاریه در موضوعات باش اثبات موضوع خارجی میشه، درست شد؟ نه اثبات حکم، مثبت موضوع. حالا تو خود این قواعد بعضی ها دلیلشون رو عقل میدونن یا عقلا میدونن، نه عقلا، سیره عقلا، یعنی بالاخره دلیل لفظی روای آیه ای نمیبینن اونجا، درست شد؟ خب حالا اینجا که اینا که دلیل و لفظ عقل میبینن، سبب میشه که بگن اینا اماره است، بیاد بره تو علم اصول، تو مباحث اصولی. خیر بخونیم عبارت رو، سواء کانت تکلم و فیه فی الاستصحاب جاریه در شبهات موضوعی من باب زن باشه، امکان من باب کونها قاعدتن تعبدیتن مستفادتن من الاخبار، هیچ فرقی نمی کنه. چرا؟ لأن تکلم فیه استصحاب علی الاول من باب زن، مثالی می زنیم، نظیر و تکلم فی اعتبار سائر الامارات، مثل سائر اماراتی که از عقل و غلا میان، که ید المسلمین سوقه هم بینه غلبه و نحوه فی شبهات خارجیه، اینا امارات مثبتی موضوع هم. و علی الثانی، حالا اگر استصحاب جاریه در شبهات موضوع از اخبار به دست بیاد و اصل عملی باشه، میگه بازم مثل اصالت و طهاره، کل شیء لك طهر حتی تعلم انه غزه، کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام، حتی تعلم جزء موضوعشه، ازا موضوعاتون به ما هو مشکوکون هست دیگه، مثل عدم الاعتناء به شک بعدل فراغ، انت چی؟ اذکر و منحینه یا شک. خیلی خوب، فردا انشاءالله یه نکته اینجا وجود داره، ولو تو عبارت نیست، اما یه اون نکاتی که حیفم میاد براتون نگم، سر شناخت قواعد فقهی، بله سختم نیست، 5 دقیقه توضیحش میدم، اون نکته جدای از عبارته. و صلی علی محمد و آل محمد. و صلی علی محمد. اگه نتونستیم اصولش کنیم فقهش میکنیم، حرف مرد یکی نیست، مطابق با واقع اما خب اینا اصولی میبینن چه بذارید نکته فردامو بگم به همین ها مربوطه به همین یعنی همین سوالی که شما تو ذهنتون میپرورونید به همون نکته فردام مربوطه